اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. امروز پنجشنبه دهم ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. قبل از اینکه توجه شما را به گردآورده ها و مطالب این ساعت جلب بداریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. دولت بریتانیا با خاطر کشته شدن کم از کم 46 کودک افغان، 4 برابر بیشتر از آنچه قبلا اعتراف کرده بود، در جریان عملیات نظامی در افغانستان غرامت پرداخته است. پیش از این وزارت دفاع بریتانیا کشته شدن و پرداخت غرامت برای 16 کودک افغان را تایید کرده بود. این ارقام به درخواست نهاد خیریه اقدام علیه خشونت مسلحانه از طرف وزارت دفاع بریتانیا ارائه شده است. بر اساس این گزارش، این کودکان در جریان عملیات نظامیان بریتانیایی در افغانستان بین سالهای 2006 تا 2014 کشته شدند. در این گزارش، حملات هوایی و گیرماندن در گلوله‌باری متقابل شایع‌ترین علل مرگ این کودکان ذکر شده است. نهاد خیریه اقدام علیه خشونت مسلحانه گفته است که ممکن ارقام تلفات غیر نظامیان به مراتب بیشتر از این باشد. بر اساس این گزارش، تنها برای 1/4 از 881 مورد ادعای کشته شدن در جریان عملیات نظامی نیروهای بریتانیایی غرامت پرداخته شده است. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که کمک 50 میلیون یورو اتحادیه اروپا از طریق بخش مشارکت جهانی این اتحادیه در اختیار برنامه جهانی غذا قرار گرفته است. برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه 9 نوامبر با نشر اعلامیه گفت که کمک مالی اتحادیه اروپا این اداره را کمک خواهد کرد که جوامع افغان را حمایت کند. رافیلا آیودیس، شارژ دافر اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که زمان کنونی حالت اضطراری برای افغانستان است، چون اثرات 14 جنگ، تهدیدهای اقلیمی، بیماری کووید 19 و بحران اقتصادی اجتماعی فراراه مردم این کشور قرار دارد و آنان را از وظایف و معیشت محروم ساخته است. WFP گفته است که از آغاز سال 2022 تا اکنون با کمک های مالی اتحادیه اروپا به این اداره 427 هزار نفر در 27 ولایت افغانستان شامل چنین برنامه ای بودند. مسئولان امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان اعلام کردند که زنان دیگر حق ورود به پارک را ندارند. در تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر، زنان در افغانستان از رفتن به پارک های تفریحی و حمام منع شدند. حبیب جان زازه، معاون پارک حبیب الله زازه، بر رادیو آزادی گفت مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه شنبه به آنها گفتند که پارک را برای زنان ببندند. عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، میپذیرد که آنان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی منع کردند. او دلیل این کار را نبود فضای مناسب برای زنان می‌داند. از سوی هم اداره پناهجویان اتحادیه اروپا می گوید که 1/3 درخواست دهندگان پناهجویی در کشورهای این اتحادیه در ماه آگست از افغانستان و سوریه بودند. با گفته این نهاد اروپایی، شمار افراد درخواست دهنده برای محافظت بین‌المللی در اروپا با بلندترین رقم خود از سال 2015 به این سو رسیده است که در آن بیش از 1 میلیون نفر درخواست پناهندگی داده بودند. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیوی آشنای صدای آمریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران به طور سیستماتیک تلاش می‌کند با بازداشت شمار بی‌سابقه از روزنامه‌نگاران زن، زنان ایران را که در اعتراضات به مرگ مهسا امینی مشارکت می‌کنند، ساکت کند. ایران روز سه‌شنبه 2 ژورنالیست زن را به تبلیغات علیه دولت متهم کرد، ژورنالیستانی که اعتراضات سراسری ضد حکومتی را زیر پوشش قرار دادند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی که از 2 ماه به این سو در بازداشت به سر میبرند، با گفته قوای قضایی ایران به خاطر تبلیغات علیه نظام و توطئه علیه امنیت ملی در بازداشت باقی میمانند. گروه های حقوق بشر گفتند که شهرهای غرب ایران چهارشنبه در همبستگی با عزاداران به مناسبت 40 روز از کشته شدن ده ها تن در سرکوب تظاهرات در جنوب شرق کشور دست به اعتصاب زدند. سرنوشت پالیسی های جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در 2 سال باقی مانده دوره نخست ریاست جمهوریش به نتایج انتخابات میان دوره ای امریکا وابسته است. رقابت برای کسب کرسی های سنا در انتخابات روز سه شنبه به نهایت تنگاتنگ است. اما مقام های انتخابات ایالات متحده محتاطانه گفتند که اعلام نتایج نهایی احتمالاً چندین روز را در بر می‌گیرد. در حال حاضر دموکرات ها در هر دو مجلس کانگرس ایالات متحده در مقایسه با اعضای جمهوری خواه کانگرس اکثریت بسیار اندک دارند، اما جمهوری خواهان تلاش دارند که اکثریت را در این دو مجلس کسب کنند. تا زمان تهیه این خبر دموکرات ها 48 کرسی و جمهوری خواهان 49 کرسی مجلس سنا را از آن خود کردند، حالان که جمهوری خواهان 204 کرسی و دموکرات ها 187 کرسی را برای کنترل مجلس نمایندگان به خود اختصاص دادند. برای کنترل مجلس سنا از 100 کرسی 51 و برای کنترل مجلس نمایندگان از 435 کرسی 218 کرسی نیاز. حتی با وجود نامطمئن بودن کنترل سیاسی کانگرس در روز چهارشنبه پس از انتخابات سراسری، قانونگذاران کلیدی ایالات متحده متحد شدند که حمایت تسلیحاتی و مالی از اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه که اکنون در نهمین ماه خود است ادامه یابد. رادیوی فارسی صدای آمریکا خبر می‌دهد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان ریاست جمهوری وضعیت اضطراری ملی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران را تمدید کرد. بایدن روز سه‌شنبه به علت این که وضعیت بین دو کشور به حالت عادی باز نگشته، این فرمان را که بیش از 14 قدامت دارد به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه 9 نوامبر به نظامیان روسی دستور داده است تا شهر خرسون در جنوب اوکراین عقب نشینی کنند. نظامیان اوکراینی که در چند هفته اخیر در خطوط جنگ با نظامیان روسی در خرسون پیشرفت داشتند میگویند که تا اکنون نشانه از عقب نشینی قوای روسی از خرسون را مشاهده نکردند. خرسون نخستین منطقه شهری اوکراین بود که در روزهای آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین با تاریخ 24 فوریه سال روان به تصرف نیروهای روسی درآمد. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تازه ترین اقدام برای اعمال دستورات سختگیرانه علیه قشر اناث روز چهارشنبه در شهر کابل به زنان اجازه ندادند وارد پارک های تفریحی شوند. زنان افغان می گویند که به عنوان انسان حق دارند زندگی کنند. گزارش رویترز را از من قدیر مشرف می شنوید. زنان افغان روز چهارشنبه 9 نوامبر در شهر کابل از داخل شدن در پارک‌های تفریحی منع شدند. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که محدودیت‌های برای دسترسی زنان افغان به پارک‌های تفریحی وجود خواهد داشت. یک سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رویترز عدم دسترسی زنان به پارک‌های تفریحی را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری در رابطه ارائه نکرد. در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز محدودیت‌های زیاده به گونه تدریجی بر فعالیت‌های زنان وضع شده بود که هرگز برطرف نشد. تا کنون مشخص نیست که محدودیت‌های وضع شده تا چه حد گسترده اعمال خواهند شد یا چه گونه بر قانون قبلی وزارت امر به معروف و نهی از منکر تأثیر می‌گذارد که گفته بود پارک‌ها باید بر اساس جنسیت تفکیک شوند و روزهای خاصی برای حضور زنان در آن پارک‌ها مد نظر گرفته شود. رویترز گزارش می‌دهد که بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به درخواست ارائه نظر در رابطه به رویترز پاسخ نداده است. معصومه در نزدیکی یک پارک تفریحی شهر کابل به رویترز گفت که او و نواسه‌اش را نگذاشتند وارد پارک شوند.
نواسیم زیاد گریه داشت که ما را پارک شهر بر. اینجا آمدم اجازه ندادن که ما داخل روی تخرک ببری. بسیار مایل شده پس به خانه می‌برمش.
دو کارمند پارک های تفریحی که نخواستن نامشان افشا شود برای رویترز گفتند که طالبان با آنها گفتند تا به زنان اجازه داخل شدن به پارک ها را ندهند.
باید از اجازه بتل کرده طفلای خود که باشند. بر از اینکه اولادا چی را دیدند خیلی شار جنگ زده است. باید از ساعتشان تیر شود برن یک ساعت بیشینن. دیگه آمدم زیاد حضر کردم گفت اجازه نیست پس نواسی خود خانه میبرم.
از آغاز تسلط طالبان بر افغانستان در سال گذشته، افراد طالبان گفتند که زنان نباید بدون محرم و یا اقارب نزدیک مرد از منزل بیرون شوند. آنان تاکید کردند که زنان باید چهره هایشان را بپوشانند. هرچند برخی زنان در مراکز شهرها از این دستور طالبان سرباز زده و برخی هم اجازه کار در دفاتر دولتی را دریافت کردند. محمد یوسف باشنده شهر کابل به این باور است که زنان بایست بر اساس شریعت خود را بپوشانند.
هم یک بشر است، یک انسان است، مو هستیم، هم حق داره به شرایط، به شرایط لوچ نه پوت اما چیزی که رواج افغان است.
گروه طالبان همچنان به خاطر عدم تحقق تعهدشان مبنی بر آغاز مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران با انتقاد شدید مواجهند. حکومت‌های غربی گفتند که این گروه نیاز دارد تا راهکار خود را در خصوص حقوق زنان به هر آن مسیر تغییر دهند تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. سخنگویان حکومت طالبان همواره تاکید ورزیدند که به حقوق زنان در پرتو تفسیر آنان از قوانین اسلامی احترام گذاشته و زنان افغان در یک سال اخیر از همه حقوق خود برخوردارند. این اظهارات در حال بیان می شود که زنان حق کار، تحصیل در مکاتب بالاتر از صنف ششم، حضور در اجتماع و فعالیت‌های فرهنگی را در یک سال اخیر نداشتند و اکنون هم از رفتن به پارک‌های تفریحی منع شدند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اس جی شنکر وزیر خارجه هند در سفر در روسیه است و از مسکو خواهان توجه جامعه جهانی به اوضاع افغانستان برای مهار بی‌ثباتی منطقه شده است. این در حالی است که کرندکر ژاژدافر ایالات متحده برای افغانستان جهت ملاقات با افغانها و مقامات پاکستان نیز به آن کشور سفر کرده است. لینا روزبی در مورد با آقای سید نظام الدین وحدت تحلیلگر امور سیاسی صحبت کرده که به توجه می رسد.
خانم دکر برای بار سوم است که با پاکستان سفر میکنه تا با مقامات پاکستانی روی افغانستان صحبت کنه. به نظر شما هنوز هم پاکستان وقتی صحبت با تعامل با طالبان در میان میاد، پاکستان برایش اولویت داره در منطقه؟
من هم دونو بخوب از اسلام دارم به شما ببیننده ها. بله مسلمن پاکستان هنوز هم نقش بسیار اثرگذاری برای وضعیت کنونی افغانستان داره، به دلیل از اینکه رابطه نزدیکی که با طالبان داره از یک طرف، و سانیان پاکستان یک کشوری بوده که متاسفانه در قضاهای افغانستان نسبت به کشور دیگری در گذشته دخیل بوده و این بود هم اگر قرار باشه تلاش‌های سیاسی در بهبود وضعیت صورت بگیره، پاکستان اگر صادقانه بخواهد همکاری بکنه نقشش نسبت به همه کشورهای دیگر برازنده‌تر و مهمتر است. اما چیزی که برمیگرده به سفر اخیر ژاژدافر افغانستان آمریکا در امور افغانستان به استانبول قبل از اون به استانبول، نشان میده که فعالیت های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا هم تشدید شده در روزهای اخیر، هم دیدارهایی که با کشورهای منطقه دارن و هم با خود افغان ها و محافل سیاسی، به دلیل از اینکه نگرانی هایی که در کشورهای همسایه وجود آمده مخصوصا در هند و مسکو و تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان و جاهای دیگر، و در این وضعیتی که جهان تقریبا از نظر سیاسی در حال خودبندی هست یا در چند خودبی شدن هست، فکر میکنم که آمریکا فکر میکنه که اگر به سرعت نتونه برنامه با تعامل درسته، احتمالا کشورهای منطقه گزینه های دیگر را در برابر خود قرار بده.
خب بلکس پاکستان هند آنقدر در قبال حکومت طالبان ابراز نظر نکرده، یک موضع خونسا در منطقه داشت، ولی حال وزیر خارجه هند در مسکو هم گفته که نگرانی وضعیت است و اگر جامعه جهانی به او رسیدگی نکنه تهدیدهای امنیتی افزایش پیدا میکنه. کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان هم نگرانی های خود را در قبال رخنه گروه های تروریست در افغانستان ابراز داشتند. فکر میکنین یک اجماع منطقوی این کشورها بتونه فشار روی طالبان بیشتر بسازه روی عملکرد طالبان در قبال گروه های تروریستی؟
بدون شک کشورهای منطقه در اوایل به قدرت رسیدن طالبان بسیار از کشتنداری میشدن، شمول هندوستان، آسیای میانه و مرکزی و روسیه و چین، اما او خوشبینی دیگه باقی نمانده. طالبان متاسفانه از این فرصت استفاده نکردن، هیچ قدمی را که بتونه به نحوی اعتماد سازی بکنه در سطح منطقه برنداشتن. به خود میکنم که کشورهای منطقه بیشتر از گذشته مصمم هستن که باید با طالبان برخورد قوی‌تر و منسجم‌تری داشته باشن. امروز در اعلامیه که وزارت خارجه هند نشر کرده، هند و روسیه مشترکاً از طالبان خواستن که هر چه زودتر به تعهدات بین‌المللی برگرده. تعهدات بین‌المللی منظورش تشکیل نکرده که هدف از تعهدات بین‌المللی موافقتنامه دو هست، یا در مجموع پرنسیپ‌هایی که یا تعهداتی که کشورها در قبال یک جامعه بین المللی دارن یا در سازمان ملل متحد دارن. به هر حال این نگرانی ها در حال تشدید شدن است و طالبان فرصت کمی دارن برای تغییر روش خود، برای برآمدن از این انزوا و بنبست مطلقی که به او روبرو هستند.
خب، روسیه قرار است در اواسط این ماه نشست را روی اوضای امنیتی افغانستان دایر کنه. از طالبان دعوت به عمل نیامده. طالبان به نظر میرسن از این موضوع خوش نیستن و گفتن این کنفرانس ناتکمیل است بدونشان. روسیه از زمان به نوع اعتبار و اعتماد به حکومت طالبان داشت. به نظر شما این نشست بدون حضور طالبان میتونه بیانگر تعویض یا تحول در مسیر روسیه حال به سمت حکومت طالبان باشه؟
بدون شک اولا روسیه طالبان را به عنوان حکومت قانونی افغانستان نمیشناسه و در اینجا معمولا کشورهایی که شرکت میکنند در مسکو نمایندگان رسمی دولتخواه هستند، نه گروه های سیاسی افغانی. با او خاطر مسکو توجیهی است که نیاز برای دعوت کدام گروه افغانی نیست، بلکه ما تنها دولتخواه را دعوت کردیم و طالبان هنوز به ایز دولت راخته نمیشن. با او خاطر از این واسانیان مسکو یقینا بیشتر از گذشته از طالبان فاصله گرفته و احتمالا که بیانیه بسیار شجون لحنی از مسکو منتظر هستیم که بیرون بیاید و ادامه وضعیت کنونی به هیچ وجه قابل قبول نیست برای روسیه و برای چین. حتی
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
در اواخر ماه سپتامبر حکومت سومالیا اقدامات جدی جدیدی را به هدف فلج کردن توانایی گروه تروریستی الشباب برای جمع‌آوری در اواخر ماه سپتامبر حکومت سومالیا اقدامات جدی جدیدی را به هدف فلج کردن توانایی گروه تروریستی الشباب برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و انجام عملیات های تندروانه اعلام کرد. در راستای این تلاش وزارت امور خارجه و وزارت مالیه ایالات متحده تحریم های را علیه رهبران گروه تروریستی الشباب و علیه شبکه از افرادی که تأمین مالی این گروه را تحصیل می کنند اعلام کردند. به تاریخ 17 اکتبر وزارت امور خارجه بر اساس فرمان اجرایی 13224 پنج تن از رهبران الشباب را به عنوان تروریست های ویژه جهانی معرفی کرد. محمد میره یکی از رهبران ارشد الشباب که مسئول تصمیم گیری استراتژیک این گروه است و شاخه داخلی این گروه را رهبری می کند، بر بسیاری از فعالیت های این گروه در سومالیا نظارت می کند. میره پیش از این به عنوان رئیس زکات یا مالیات مذهبی و همچنین به اصطلاح والی این گروه برای منطقه حیران در سومالیای مرکزی خدمت میکرد. یاسر جیس یکی از رهبران الشباب و فرمانده شاخه مسلح جبهه است که حملات را انجام میدهد. یوسف احمد حاجی نورو که با نام گیسایدی نیز مشهور است، شاخه استخباراتی الشباب امنیت را اداره میکند که نقش کلیدی در اجرای حملات انتحاری و ترورها ایفا میکند. مصطفی آتو یکی از مقامات ارشد امنیت شاخه استخباراتی الشباب است که مسئول هماهنگی و اجرای حملات الشباب در سومالیا و کنیا است. آتو یک طراح مهم عملیات‌های خارجی برای الشباب تلقی می شود و مسئول حمله وست گیت در سال 2013، حمله به پوانتون گاریسا در سال 2016 و سایر حملات در شمال شرق کنیا است. محمد عبدی عدن از رهبران الشباب است. او در طراحی حمله سال 2019 به هتل دوست دیدو در نایروبی کنیا که در آن 22 غیر نظامی کشته شدند شرکت داشت. همزمان وزارت مالیه شبکه متشکل از 9 میانجیگر مالی الشباب را که نقشای رهبری داشته و به عنوان تسهیل کننده بین الشباب و شرکت های محلی عمل می کنند تحریم کرد. الشباب سالانه 100 میلیون دلار از مشاغل محلی اخاذی می گیرد و از این طریق از خود و گروه وابسته به خود القاعده حمایت مالی می کند. نو تمویل کننده مالی تحریم شده عبدالله جیری، یک قاچاقبر اسلحه، خلیف عدل که به عنوان رهبر مالی الشباب برای جمع‌آوری پول از سازمان‌های غیر دولتی ایفای وظیفه می‌کند، عبدالکریم حسین گگالی معاون بخش مالی الشباب، عبدی صمد یک عضو الشباب که در تماس نزدیک با شورای رهبری ارشد الشباب بوده است، عبدالرحمن نوری یک رابط بین الشباب و سکتور خصوصی محلی، محمد حسین سلاد، احمد حسن علی، سلیمان مطعان و محمد علی بدعاس که بخشی از شبکه قاچاق اسلحه الشباب در یمن هستند می باشند. در نهایت، وزارت امور خارجه ایالات متحده برای اطلاعات درباره حسن افگویی، یکی از رهبران کلیدی الشباب، تا $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. برای نلسن، معاون وزارت مالیه ایالات متحده در امور تروریسم و استخبارات مالی، گفت که ایالات متحده بر شناسایی و مختل کردن شبکه های غیر قانونی الشباب در شرق افریقا تمرکز دارد. ما به اقدام علیه قاچاق اسلحه و فعالیت های جمع‌آوری کمک های مالی الشباب و دیگر وابستگان القاعده آن ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامات مصری می‌خواهد که فوراً یک فعال حقوق بشر را که بنابر گزارش‌ها پس از اعتصاب غذایی 7 ماه در حالت وخیم قرار دارد آزاد کنند. برگردان در این گزارش را از همکارم سحر عظیمی می‌شنوید.
علا عبدالفتاح، فعال دموکراسی بریتانیای مصری تبار، بیش از یک دهه است که خاری در چشم مقامات مصری بوده است. او به دلیل دفاع از حقوق شهروندی و اعتراض به نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی مصر در داخل و خارج از زندان بوده است. عبدالفتاح در حال حاضر به اتهام انتشار اخبار نادرست در حال گذراندن محکومیت 5 ساله خود است. او در ماه اپریل اعتصاب غذایی قسمی را در اعتراض به زندان و شرایط ظالمانه بازداشت خود آغاز کرد. راوینا شمداستانی، سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، میگوید که عبدالفتاح اعتصاب غذایی خود را در اول نوامبر افزایش داده است. او میگوید که او نوشیدن آب را در 6 نوامبر، اولین روز کنفرانس COP27 که کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد میباشد، متوقف کرد. این کنفرانس در شرم الشیخ مصر برگزار گردیده است. او میگوید که وضعیت عبدالفتاح بسیار وخیم است و اعتصاب غذایی خشک وی زندگیش را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
ما برای صحت او بسیار نگران هستیم و در مورد وضعیت فعلی او نیز شفافیت وجود ندارد. ما درک میکنیم که خانواده وی طی 2 روز گذشته نتوانستند با او تماس بگیرند و نگرانی های جدی در مورد سلامتی وی وجود دارد. ما مجدداً بر لزوم فوریت و رهایی فوری وی در اسرع وقت و دریافت اقدامات صحی لازم تاکید میکنیم.
خواهر عبدالفتاح از بریتانیا به شرم الشیخ پرواز کرده تا برای آزادی برادرش کمپین کند. شمداستانی موافق است که کنفرانس COP27 میتواند به یک نقطه فشار مبدل شود، زیرا همه نگاه ها به آنچه که از کنفرانس بیرون میآید معطوف خواهد بود.
ما امیدواریم که این فرصتی برای بهبود حقوق بشر در مصر، اصرار و تضمین آزادی آن دسته از افرادی باشد که نه تنها در رابطه با COP27 بلکه در طول سالها به دلیل اعمال حق تجمع آزادی بیان و به طور خودسرانه بازداشت شدند.
شمداستانی می‌افزاید که طوره کمیشنر عالی ملل متحد شخصا موضوع ادامه حبس عبدالفتاح را روز جمعه با مقامات مصری مطرح کرد. او خاطر نشان می‌کند که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل نگرانی‌های حقوق بشری را برای سالها با حکومت مصر مطرح کردند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب
در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
محکمه عالی یونان تحقیقات را در مورد اتهامات اسراق سم آغاز کرده است. اتهاماتی که بر اساس آن سازمان استخباراتی این کشور کم از کم مکالمه تلفنی 33 سیاستمدار، تاجر و روزنامه‌نگار را مخفیانه ثبت کرده است. کیریاکوس میتسوتاکیس صدر اعظم یونان این اتهامات را رد کرده، اما تحلیلگران میگویند که این افتضاح میتسوتاکیس را مجبور به استعفا خواهد کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از همکارم رویا زمانی می‌شنوید.
این افتضاح بر رسوایی سیاسی واترگیت که منجر به استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق ایالات متحده در دهه 1970 گردید مشابه می باشد. آقای میتسوتاکیس صدر اعظم یونان هر گونه ادعاها در اتهاماتی که ده ها تاجر، روزنامه‌نگار و حتی سیاستمداران حزب خودش به شمول وزیر خارجه آن کشور توسط اداره استخباراتی یونان هدف قرار گرفتن را به شدت رد می کند.
Είναι ντροπή και έσχος να εννοεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τον Υπουργό Εξωτερικών.
Είναι χαμά χιζαλατοβάρ βα χατανόκα. Αμά μάν μπόβαρ δόραμ και σόραν βόλε μαχκαμά η όλη τεουζιχότ τερχώς μεκνάτ βα όνσιρον ιόζορατ μπεδάστ μιαβαρατ.
روزنامه داکومنتو که نشریه حزب مخالف است این افتضاح را روز شنبه افشا کرد و گزارش داد که چهره های شناخته شده مردمی به طور غیر قانونی توسط نرم افزارهای جاسوسی معروف به پردیتور و همچنان آلات نظارتی نصب شده توسط سازمان استخباراتی دولتی که به نام EYP یاد می شود هدف قرار گرفتند. آقای میتسوتاکیس که رهبری حزب راستگرای مرکزی این کشور را به دست دارد و به عنوان صدر اعظم از بخش‌های این سازمان نظارت می کند به دلیل افتضاح مشابه در تابستان امسال تحت فشار قرار دارد. در آن قضیه نیز ادعا می شود که تلفن چهره های برجسته مخالف دولتی هدف استراق سم قرار گرفتند. در آن زمان نیز آقای میتسوتاکیس استفاده از نرم افزارهای جاسوسی غیر قانونی ساخت اسرائیل برای گوش دادن به تماس‌های تلفنی رقیبش کار گرفته شده را رد کرده، اما او پذیرفت که گوش کردن تلفن‌ها توسط استخبارات این کشور قانونی است و بدون اینکه دلیل را ارائه کند این مقام یونانی تایید کرد که تلفن رقیبش نیز هدف قرار گرفته بود. روز دوشنبه کاستا وکسفنس ادیتر و خبرنگار روزنامه داکومنتو که این افتضاح را افشا کرد در محکمه حاضر شد تا به تحقیقات فوری که در واکنش به این افشاگری ها آغاز شده است با سوالات سارنوال محکمه عالی پاسخ دهد. وکسیمن ساعت بعد از گواهی در بیرون از محکمه گفت که این گزارش ها موثق است.
فیزیکا که υπάρχουν αποδείξεις. Ήδη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας υπάρχουν 4 μηνύματα.
البته شواهد معتبر وجود دارد که این افشاگری ها را ثابت می سازد. ما از قبل 4 پیام کتبی ارسال شده را برای افرادی که هدف قرار گرفتند به نشر رسانیدیم که ثابت می کند آنها به طور غیر قانونی تحت نظارت قرار دارند.
گزارش وکسیون به دو نفر اشاره می کند که ادعا می شود نقش کلیدی را در این افتضاح دارند. اما میتسوتاکیس گفت که این گزارش بخشی از یک توطئه سیاسی بزرگتر برای سرنگون کردن حکومت او و به هدف برگزاری انتخابات زود هنگام طرح شده است.
من اگه تکامی امفیبولیا و تیدیکا تو این استراتیجی نا وولیاکسی تو دوپو ستی لاسپی که سمی اپیستفتی.
این همه بخشی از تلاش‌هایی است که کشور را به سوی خرابی بکشاند و بحثی آغاز شود که در آن از حکومت خواسته شود تا چیزی را ثابت نماید که وجود ندارد.
آقای وکسیمنس وعده داده است که در هفته های آینده جزئیات بیشتری را منتشر خواهد کرد. در صورت تایید این اتهامات یک جرم قابل استیضاح است که به گفته تحلیلگران ممکن است باعث استعفای صدر اعظم یونان قبل از انتخابات ملی این کشور شود. قرار است انتخابات سراسری در یونان سال آینده برگزار شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم برای شما وقت خوشی تمنا داریم. با ما باشید.